درود و رحمت خداوند به شما همراهان عزیز. ای خدمتگزاران خداوند، ستایش کنید. نام خدا را ستایش کنید. نام خداوند متبارک باد از حال تا ابدالآباد. آمین. در قسمت گذشته در خصوص نحوه سخن گفتن خدا به واسطه روحش را بررسی کردیم. در ادامه با من همراه باشین. خداگاه از راه‌های غیرعادی هدایت می‌کند. نمونه‌های زیادی در کتاب مقدس نشان می‌دهد که خدا افراد را به شکلی نمایشی هدایت کرده است. وقتی سموئیل پسر کوچکی بود، خدا با او طوری سخن گفت که او قادر بود صدای خدا را به طور فیزیکی با گوش‌هایش بشنود. او ابراهیم، یوسف شوهر مریم و پتروس را به وسیله فرشتگان هدایت کرد. هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید خدا اغلب از طریق انبیا سخن گفت. او به وسیله رؤیا هدایت می کرد. برای مثال یک شب خدا در رؤیا با پولس سخن گفت. اومدی از اهالی مقدونیه را دید که ایستاده و از او خواهش می کند که به مقدونیه بیا و ما را مدد کن. جای تعجب نیست که پولس و همراهانش این را هدایت خدا دانستند که ایشان را فرا می‌خواند تا انجیل را در مقدونیه موعظه کنند. همچنین نمونه‌هایی را می‌یابیم از اینکه خدا از طریق خواب هدایت می‌کند. من برای زن و شوهری که از دوستان خوب ما بودند دعا می‌کردم. شوهر به تازگی به مسیح ایمان آورده بود. زن بسیار هوشمند بود، اما شدیداً با اتفاقی که برای شوهرش افتاده بود مخالفت میکرد. این خانم کمی با ما خصومت پیدا کرد. یک شب خواب دیدم که چهره این خانم عوض شده و چشمانش پر از شادی خداوند بود. این ما را تشویق کرد تا به دعا کردن برای ایشان ادامه دهیم و با هر دو نزدیک باشیم. چند ماه بعد این خانم هم به مسیح ایمان آورد. به یاد دارم که به او نگاه می کردم و چهره ای را می دیدم که چند ماه پیش در خواب دیده بودم. اینها همه روش هایی است که خدا در گذشته برای هدایت افراد به کار برده و هنوز نیز می برد. وقتی مسیحی می شویم، خدا از ما نمی خواهد که عقل سلیم را کنار بگذاریم. نویسندگان عهد جدید غالباً ما را تشویق به فکر کردن می کنند و هیچگاه ما را از استفاده از عقل خود دل سرد نمی سازند. اگر عقل سلیم را رها سازیم، خود را در موقعیت‌های احمقانه قرار خواهیم داد. جی آی پاکر در کتابش به نام شناخت خدا از زنی نمونه می آورد که هر روز صبح روز خود را به مجرد بیدار شدن به خداوند تقدیم می کرد. آنگاه از او می پرسید که باید از جایش برخیزد یا نه؟ و تا صدای خدا را نمی شنید، لباس نمی پوشید. هر قطعه ای از لباس خود را که می پوشید، خدا می بایست او را در آن هدایت کند. اغلب خداوند به او می گفت که کفش پای راست را بپوشد و آن یکی را نپوشد. گاه می بایست هر دو جوراب را بپوشد، اما بدون کفش. گاه نیز می بایست کفش ها را بپوشد بدون جوراب. با همه ی پوشاکش همین کار را می کرد. این درست است بگوییم که وعده های خدا در مورد هدایت برای این داده نشد تا ما از بکار انداختن فکر خود تفره رویم. جان وزلی، پدر نهضت متدیسم، گفته که خدا معمولاً او را از این طریق هدایت می کرده که دلایلی را برای انجام عملی خاص به ذهنش می آورده است. این امر در همه زمینه ها مهم است، هم در تصمیمات مربوط به زندگی روزمره و هم خصوصاً در زمینه ازدواج و کار. عقل سلیم یکی از عواملی است که باید در تمام مراحل انتخاب شریک زندگی مد نظر داشت. عقل سلیم حکم می کند که دست کم سه جنبه مهم را در نظر بگیریم. نخست، آیا به لحاظ روحانی مناسب هستیم؟ پولس در خصوص ازدواج با کسی که مسیحی نیست هشدار داده است. در عمل اگر یکی از طرفین مسیحی نباشد، تقریبا همیشه منجر به تنش زیادی در ازدواج می شود. این اتفاق برای این می افتد که دو طرف در مسیرهای مختلف حرکت می کنند. فرد مسیحی میان خدمت به همسر خود و خدمت به خداوند بر سر دوراهی قرار می گیرد. اما مناسبت و سازگاری روحانی مفهومی فراتر از این دارد که هر دو مسیحی باشند. مفهوم آن این است که هر یک از طرفین به ایمان طرف مقابل احترام بگذارد، نه اینکه صرفاً بگوید حداقل از امتحان مسیحی بودن سربلند بیرون آمد. دوم، آیا به لحاظ شخصیت مناسب هستیم؟ بدیهی است که همسر ما باید دوست خوبی برای ما باشد و کسی باشد که با اون نقاط مشترک زیادی داشته باشیم. یکی از امتیازات متعدد پرهیز از روابط جنسی پیش از ازدواج این است که می توان راحت‌تر بر سازگاری شخصیت متمرکز شد. جنبه جنسی قضیه اغلب می تواند بر مراحل اولیه رابطه مسلط شود. اگر بنیاد رابطه دو طرف بر دوستی بنا نشده باشد، در آن صورت به محض اینکه هیجان اولیه روابط جنسی فروکش کرد، می بینیم که رابطه فاقد شالوده استوار است. سوم، آیا به لحاظ جسمانی مناسب هستیم؟ منظورم این است که باید نسبت به یکدیگر احساس کشش بکنیم. کافی نیست که تنها به لحاظ روحانی و احساسی با هم سازگار و مناسب باشیم. مردم غالباً سازگاری جنسی را در وهله اول قرار می دهند، اما این آخرین اولویت است. آیا برای اطمینان از سازگاری جنسی لازم است با هم ارتباط داشت؟ نه، چون این روی کردی این سوال را مطرح می کند که چند بار رابطه جنسی مورد نیاز است تا بدانیم داریم تصمیم درستی می گیریم یا خیر. در زمینه هدایت در خصوص کار و شغل ما نیز باید عقل سلیم را مد نظر داشته باشیم. مردم اغلب می گویند من به مسیح ایمان آوردم. آیا باید این شغلم را رها کنم؟ جواب این سوال را پولس داده است. می فرماید هر کس آن گونه زندگی کند که خداوند برای او در نظر گرفته و خدا او را بدان فرا خوانده است. پولس رسول می گوید که در هر موقعیتی که دعوت مادران تحقق یافته ایمان مسیحی را حفظ کنیم، مگر آنکه شغلمان کاملا با ایمان مسیحی ناسازگار باشد. قاعده کلی این است که در شغل فعلی خود بمانیم، البته اگر شاغل هستیم، تا زمانی که خدا ما را به کار دیگری فرا بخواند. خدا مایل نیست ما را از چیزی به بیرون فرا بخواند، بلکه به داخل. برای آنکه تشخیص دهیم خدا ممکن است ما را به چه چیزی فرا بخواند، باید از خود سوالاتی بکنیم. خلق و خوی من چگونه است؟ شخصیتم چگونه است؟ برای چه کاری خوبم؟ چه کاری دوست دارم انجام دهم؟ عطایای من چیست؟ همچنین عقل سلیم حکم می کند که نگرشی بلند مدت به زندگی داشته باشیم. عاقلانه است که به 10، 15، 20 سال آینده نگاه کنیم و از خود بپرسیم شغل کنونیم مرا به کجا می برد؟ آیا این همون جایی است که می خواهم در بلند مدت بروم؟ یا رویایم برای بلند مدت چیز کاملا متفاوتی است؟ در این صورت برای رسیدن به آن الان باید کجا باشم؟ مشورت مقدسین. کلمه مقدسین که در عهد جدید به کار رفته به معنای همه مسیحیان است. به بیانی دیگر، کلیسا. چه عالی است که بخشی از جامعه مسیحیان باشیم که در آن می توانیم در اتخاذ تصمیم به یکدیگر کمک کنیم. لازم است آن فروتنی را داشته باشیم که تصدیق کنیم خدا فقط با من سخن نمی گوید، بلکه او با سایرین نیز سخن می گوید و در طول تاریخ چنین کرده است. کتاب امثال سلیمان حاوی دستورهای بسیاری است برای جستجوی مشورت عاقلانه. نویسنده تأکید می کند که حکیم مشورت را می پذیرد. هشدار می دهد که بی مشورت تدبیرها باطل می شود. اما از سوی دیگر با مشاوران بسیار به ثمر می رسد. بنابراین اصرار می ورزد که چون تدبیر می کنی مشورت بخواه. گرچه طلبیدن مشورت بسیار مهم است، اما باید به خاطر بسپاریم که در نهایت تصمیمات ما امریست میان ما و خدا. مسئولیت آنها با خود ماست. نمی توانیم مسئولیت را به گردن دیگران بیاندازیم یا اگر مشکلی پیش آمد آنان را سرزنش کنیم. مشورت مقدسین جزئی از هدایت هست، اما یگانه جزء نیست. گاه کار درست این است که با وجود مشورت و راهنمایی های دیگران قدم به پیش بگذاریم. اگر در مقابل تصمیمی قرار گرفته ایم و نیاز به مشورت داریم، باید نزد چه کسی برویم؟ برای نویسنده کتاب امثال، ترس از خداوند آغاز حکمت است. لذا شاید منظور او مشورت گرفتن از کسانی است که از خدا می ترسند، یعنی برای او احترام قائلند. بهترین مشاوران غالباً کسانی هستند که برایشان احترام قائلیم. ایشان احتمالاً ما را از هر کس دیگری بهتر می شناسند و با سوال کردن از ایشان احترام خود را بهشان نشان می دهیم. در سراسر زندگی مسیحیم دیدم که بسیار مفید است که کسی را داشته باشم تا برای مسائل مختلف از او مشورت بخواهم، یعنی یک مسیحی بالغ که برایش احترام قائل باشم. در مواقع مختلف به سراغ اشخاص مختلفی رفتم. از خدا برای درایت و کمکشان در بسیاری از این زمینه‌ها سپاسگزارم. اغلب اوقات بصیرت الهی به هنگام گفتگو با یکدیگر داده شده است. در خصوص تصمیمات مهمتر پی بردم که مفید است مشورت‌های مختلفی دریافت کنم. در زمینه انتصابم به مقام کشیشی از دو نفر که شرایط فوق را داشتند مشورت گرفتم، یعنی دو تن از نزدیکترین دوستانم و نیز از کشیشم و کسانی که در فرایند رسمی گزینش دخیل بودند. انتخاب کسانی که از ایشان مشورت می‌گیریم نباید بر اساس این باشد که با آنچه قبلا طرح ریخته ایم موافق باشند. شخص گاه با افراد بسیاری مشورت می‌کند تا بالاخره کسی را بیابد که طرح‌هایش را تایید کند. چون این مشورتی ارزشی ندارد و صرفاً شخص را قادر می‌سازد که بگوید من با فلانی مشورت کردم و او با من موافق بود. با افراد باید بر اساس اقتدار روحانیشان یا رابطهشان با خودمان مشورت کنیم بدون توجه به پیش‌بینی که درباره نظرشان داریم. نشانه‌های شرایط. خدا کنترل قایی همه رویدادها را در دست دارد. نویسنده امثال می‌فرماید دل آدمی به راه‌هایش می‌اندیشد، اما خداوند است که قدم‌هایش را استوار می‌سازد. خدا گاه درهایی را باز می‌کند و گاه آنها را می‌بندد. در زندگی خودم دو موقعیت بوده که در آن خدا در را بر روی چیزی که بسیار خواهانش بودم و در آن زمان فکر می‌کردم اراده خداست، بست. سعی کردم درها را باز کنم. دعا می کردم. تمام کوشش خود را انجام می دادم و مبارزه می کردم. اما درها باز نمی شد. در هر دو موقعیت سخت دل سرد شدم. اما الان بعد از سالها درک می کنم چرا خدا آن درها را بست. از این بابت از او سپاس گذارم. اما مطمئن نیستم که در این سوی آسمان هرگز بدانم چرا خدا بعضی از درها را در زندگیم بست. گاه خدا درها را به شکل شگفت انگیزی باز می کند. شرایط و زمان رویدادها به روشنی بر دست خدا دلالت می کنند. پایان قسمت 17. نما را، خداوندا، نما را، بلکه نام خود را جلال ده به خاطر محبت و وفاداریت. آمین.